نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 23 آبان ماه گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. اما اجازه بدید اول خبرها را بشنویم از همکارم آزاده اسدی. آزاده، شب خوش. مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
شب تو هم خوش جان عزیز و ممنونم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما هستند و به خصوص اگر از ایران بیدارند و صدای ما رو میشنوند. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنگره این کشور گفته است تصویب تحریم های یک جانبه علیه ایران میتواند به تخریب مذاکرات با تهران بر سر برنامه اتمیش بیانجامد. بنابر گزارش ها جان کری در این باره افزوده که در حالی که 6 کشور منتظر پاسخ ایران هستند، اگر آمریکا تحریم های تازه ای تصویب کند به سرعت شرکای خود را از دست میدهد. جان کری این سخنان را در مقابل کمیته بانکی سنای آمریکا بیان کرده است. روز چهارشنبه همچنین چند تن از اعضای کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران شدند. این اظهارات در جلسه‌ای به مناسبت گذشتن 100 روز از آغاز دولت حسن روحانی در کنگره بیان شده است. اما رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی از ایران خواستند تا توافق هسته‌ای ارائه شده از سوی 6 کشور را بپذیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دفتر فرانسوا اولاند با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است دو رهبر فرانسه و آمریکا در این گفتگو از متن توافقی که 6 کشور به ایران ارائه کردند حمایت کرده است. این دو رهبر متن تهیه شده در روزهای گذشته در ژنو را پایه و اساس توافق جدی، محکم و معتبری دانستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفته است توافق بد بین ایران و 6 قدرت جهانی میتواند به جنگ منجر شود. بنابراین گزارش بنیامین نتانیاهو که در پارلمان اسرائیل سخن گفته است گفته که فشار اقتصادی بر ایران بهترین گزینه است. سایر گزینه‌هایی که نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی از آن یاد کرد توافق بد و حمله نظامی بوده است. اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد، اما ایران بارها اعلام کرده که این برنامه تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد. بنابر گزارش ها رهبر حزب الله لبنان میگوید شکست در دستیابی به توافق بین ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران میتواند منطقه را به جنگ بکشاند. حسن نصرالله که معمولا از بیم سوء قصد به صورت پیام ویدیویی اظهار نظر میکند روز چهارشنبه در جمع صدها هوادار شیعه حزب الله در جنوب بیروت در مراسم عاشورا سخنرانی کرده است. تازه ترین گزارش ماهانه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، از کاهش روزانه 16300 بشکه تولید نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر خبر می‌دهد. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده است، بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک، ایران در ماه اکتبر در مجموع 2,651,000 بشکه تولید روزانه نفت خام داشته است که این رقم با آمار دریافتی اوپک از وزارت نفت ایران حدود 555,000 بشکه تفاوت دارد. در خبری دیگر، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که مذاکره کنندگان فلسطینی به دلیل عدم پیشرفت گفتگوهای صلح از سمت خود استعفا کردند. این خبر در حالی توسط محمود عباس در گفتگو با یک شبکه مصری اعلام شد که ساعتی پیشتر اسرائیل برنامه خود برای ساخت 20,000 خانه تازه در کرانه باختری رود اردن را که روز سه‌شنبه اعلام کرده بود به حال تعلیق درآورده است. سازمان ملل متحد گفته است تولید تریاک در افغانستان در سال جاری رکورد سالهای گذشته را شکسته و 49% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بنابر گزارش سالانه درباره میزان تولید مواد مخدر در افغانستان، سازمان ملل متحد اعلام کرده است این میزان تولید تریاک در افغانستان از میزان تولید کل جهان بیشتر است. افزایش فراوان تولید تریاک نتیجه نگرانی کشاورزان از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تا پایان سال آینده میلادی است. بیشترین میزان کشت خشخاش در افغانستان در جنوب و شرق این کشور انجام می شود که طالبان در این مناطق نفوذ بیشتری دارد.
متشکرم آزاده. از آزاده اسدی مهمترین خبرها تا این ساعت رو شنیدیم و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. روز چهارشنبه نشستی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره ایران برگزار شد. گزارشی از گلناز اسفندیاری از واشنگتن میشنوید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران توسط روسیه خبر داد. رضا جمالی جزئیات بیشتری را در گزارشی به آگاهی ما می‌رساند. اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکنون 170 میلیارد دلار برای این کشور هزینه در بر داشته است. حسین قویمی در گزارشی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار می‌دهد. جمشید زند بخش دوم گزارش خبرگزاری رویترز درباره ستاد فرمان امام را به آگاهی خواهد رساند. ستادی که به گفته این خبرگزاری زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گفتگو با یک کارشناس اینترنتی درباره فیلترینگ در ایران، و اگر با ما بمانید تکرار مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم خواهید شنید. کاری از همکارم آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره مسائل مختلف ایران نشستی برگزار شد. همکارم گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
این نشست در اون 100 روز اول ریاست جمهوری آقای حسن روحانی بررسی شد و همچنین مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 قدرت بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا. بیشتر مسائلی که در این نشست مطرح شد در رابطه با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بود. تعدادی از نمایندگان آمریکایی خواستار تشدید تحریم‌ها شدند، از جمله رئیس کمیته آقای اد رویس که گفت تحریم‌ها باعث شده که ایران ناگزیر بشه به میز مذاکره بیاد و دولت آمریکا باید تحریم‌ها رو تشدید کنه تا به قول او ایران در مذاکراتی که در جریان هست امتیازات جدی بده. الیوت انگل از اعضای ارشد کمیته که از حزب دموکرات هست نیست گفت که فشار تحریم‌ها بر ایران باید ادامه پیدا کنه. برخی از نمایندگان در این نشست حتی از اینکه آمریکا وارد مذاکره و گفتگو شده با ایران انتقاد کردند و این مذاکرات رو زیر سوال بردند، از جمله دینا رورا باخر که گفت که آمریکا در مذاکرات با ایران به سمت نادرستی در حرکت و به گفته او این مذاکرات که او از او به عنوان مذاکرات خوشبینانه یاد کرد برای آمریکا دستاوردی نداشته. در این نشست سه کارشناس هم صحبت کردند که یکی از اونها کولین کال از معاونان پیشین وزارت دفاع آمریکا بود که البته هشدار داد علیه تحریم‌های بیشتر علیه ایران که گفت این گونه تحریم‌ها ممکنه باعث بشه که مذاکراتی که الان در جریان هست و او گفت که این مذاکرات باعث شده که به یک نتیجه نزدیک شده باشه آمریکا با ایران از مسیر خود خارج بشه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه از ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران توسط روسیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد ساخت این نیروگاه از اوایل سال 1393 خورشیدی آغاز شود. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که کلنگ ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران توسط روسیه در ابتدای سال 93 به زمین زده شود. وی افزود بر اساس پروتکلی که میان ایران و روسیه امضا شده امکان ساخت نیروگاه هسته‌ای تا 4000 مگاوات وجود دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر پس از یک دهه تأخیر چندی پیش و در اول مهر ماه سال جاری آن هم به طور موقت تحویل طرف ایرانی شده است. ساخت نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر توسط روس‌ها با تأخیرها و مشکلات فراوانی روبرو بوده و علارغم این تحویل موقت قرار شده تا 2 سال آینده مشاوران و متخصصان روسی در این نیروگاه حضور داشته باشند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به سفر اخیر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اشاره کرد و گفت در گفتگو با هیئت آژانس آنها 6 مورد را برای پاسخگویی ایران مطرح کردند. به گفته آقای صالحی، ایران با بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن گچین و همچنین پاسخگویی به 4 ابهام موافقت کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با این حال اضافه کرد که بازدیدها از مراکز نامبرده مدیریت شده است و قرار نیست از همه قسمت‌های این تأسیسات بازدید شود. با اینکه آقای صالحی اشاره‌ای به جزئیات 4 ابهامی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار روشن شدن آن شده است نکرد، اما یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 21 آبان و پس از بازگشت از تهران به وین به خبرنگاران گفت که از ایران خواسته شده تا به تمام پرسش‌های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ای‌اش در گذشته پاسخ دهد. آقای آمانو افسود پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و به همین دلیل رهیافت گام به گام در این زمینه انتخاب شده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 20 آبان در تهران بیانیه مشترکی امضا کردند که بر اساس آن 2 طرف توافق کردند طبق نقشه راهی موضوعات باقی مانده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را مشخص و حل و فصل کنند. بر اساس این بیانیه ایران باید ظرف 3 ماه اطلاعات مربوط به راکتورهای تحقیقاتی جدید خود، تأسیسات غنی‌سازی و فعالیت‌های لیزری‌اش را توضیح دهد. با اینکه در بیانیه مشترک تازه ایران و آژانس تنها به موضوع راکتور آب سنگین عراق اشاره شده، اما پیش از این بارها آژانس خواستار بازدید از سایت نظامی پارچین در حومه تهران شده است، جایی که در آن اتهام‌های مربوط به طراحی کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک مطرح است. ایران هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای را در این سایت نظامی و دیگر مکان‌های خود رد کرده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا کنون برای این کشور 170 میلیارد دلار هزینه داشته است. حسین قویمی.
منابع امنیتی اسرائیل میگویند که بر اساس محاسبه آنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا کنون برای ایران 170 میلیارد دلار یا به عبارت دیگر 17 هزار میلیون دلار هزینه در بر داشته که بخش اعظم آن نتیجه تحریم‌ها بوده است. این منابع اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند از این مبلغ 40 میلیارد دلار طی 20 سال گذشته صرف ساخت و ساز زیر ساخت‌های هسته‌ای و دایر نگاه داشتن این تأسیسات شده است. به گفته این منابع در کنار این 40 میلیارد دلار ایران 130 میلیارد دلار نیز به خاطر تحریم‌هایی که از سال 2012 میلادی علیه کشور وضع شده از دست داده است. بنابراین گزارش از ضرری که ایران بابت تحریم‌ها دیده 105 میلیارد دلار آن به خاطر تحریم‌های نفتی و 25 میلیارد دلار نیز در پی تحریم بانکداری، تجارت و صنایع و توسعه و سرمایه‌گذاری بوده است. این منابع همچنین به خبرگزاری فرانسه گفتند که ایران مبالغ هنگفتی را برای همپیمانانش در لبنان، سوریه و نوار غزه فرستاده است. بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی تنها برای حزب الله لبنان 10 میلیارد دلار پول ارسال کرده و صدها میلیون دلار نیز برای رژیم بشار اسد در دمشق فرستاده است. این گزارش به نقل از منابع اسرائیلی می‌افزاید که مبلغی بین 1 میلیارد و 300 میلیون تا 1 میلیارد و 800 میلیون دلار نیز از ایران برای حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین که در غزه مستقر است ارسال شده است. این منابع اما مشخص نکردند که این کمک ها در چه تاریخی و طی چه مدت زمانی از سوی ایران برای گروه های همپیمان جمهوری اسلامی در نوار غزه فرستاده شده است. این منابع اسرائیلی در حالی از ارسال صدها میلیون دلار از ایران برای رژیم بشار اسد در سوریه خبر می‌دهند که پیش از این مبالغی چندین میلیارد دلاری در این ارتباط در خبرها ذکر شده است. از آن جمله تیر ماه سال 1391 رسانه‌ها از کمک 5 میلیارد و 800 میلیون دلاری ایران به رژیم سوریه خبر دادند. اندکی بعد در مهر ماه آن سال نیز اخباری مبنی بر انتقال حدود 10 میلیارد دلار از سوی ایران به سوریه منتشر شد. وزارت خارجه بریتانیا بهمن ماه سال 91 گزارشی با عنوان با کمک‌های مالی ایران به رژیم سوریه چه کارهایی میشد در داخل ایران انجام داد، به کارهایی که با 5 میلیارد و 800 میلیون دلار در ایران انجام پذیر بود پرداخته است. بنابر محاسبات این گزارش با صرف تنها این مبلغ در ایران میشد همزمان بودجه بخش خدمات پزشکی را به میزان 350% افزایش داد، متوسط سرانه تخت بیمارستانی در ایران را به میانگین جهانی این آمار رساند، 347,000 کلاس درس در ایران احداث کرد، 3,850 کیلومتر بزرگ راه به شبکه جاده های ایران افزود و شهر زلزله زده بم را بازسازی کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. در اینجا صدای شما رو می شنویم.
واقعا شرم‌آوره. 95 میلیارد دلار بودجه 3 ساله کشوری و مردم ما با این وضعشون باشه؟ همون اسلامی که شما قبول دارید اینه؟
دولت آقای روحانی بهترین دولت است و با تشکر از آقای روحانی که توانست آقای ظریف را بهترین وزیر معرفی کنه.
آقای روحانی این گیرونی تبرم پدر مردم در آورده، مرد رضا خدا یه فکری به مردم بکنید. آقا تا کی؟ مگه ما چقدر عمر کنیم؟ 8 سال جنگ، 8 سال احمدی‌نژاد، 8 سال هم شما.
در رابطه با 100 روز حکومت آقای روحانی، 100 روز که هیچی، 100 روز دیگر هم که هیچی، 35 سال که جمهوری اسلامی در ایرانه، 35 سال دیگر هم روش بذاریم بشه 70 سال، تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران هست و آخونده هستن، همین بدبختی برای ملت ایران هست.
201-202-828-7220 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما را مستقیما به شهر پراگ وصل می‌کند. خبرگزاری رویترز در تازه‌ترین بخش از گزارش تحقیقاتی خود درباره ستاد فرمان امام نوشته که به رغم تحریم‌هایی که ایران را تحت فشار قرار داده، کار ستاد که به گفته این خبرگزاری زیر نظر آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود، رونق گرفته است. جمشید زند و بخش دوم گزارش خبرگزاری رویترز.
رویترز در گزارش خود نوشته است 7 سال پیش که غرب و سازمان ملل اعمال فشار بر ایران را از طریق تحریم‌ها آغاز کردند، ستاد اجرایی فرمان امام برای توسعه خود به فکر ایجاد شرکت‌های ترکیبی افتاد و به عنوان قهرمان ملی دست به کار شد. پس از آن بود که ستاد شروع به خرید سهام بانکی و مخابراتی کرد و همچنین سرمایه گذاری در بانک و شرکت‌های بیمه، انرژی، ساخت و ساز، پالایش نفت، سیمان، یک نیروگاه برق و کارخانه تولید نوشابه را آغاز کرد. به گفته رویترز از سال 2000 میلادی تا کنون، یعنی طی 13 سال گذشته، ستاد در تمام امور اقتصادی کشور رخنه کرده است. رویترز تأکید می‌کند که توسعه ستاد در سال‌های صورت گرفته که غرب در حال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها به دور ایران بود. به گفته این خبرگزاری، به دلیل محتاطانه عمل کردن غرب، ستاد توانست از زیر فشار تحریم‌ها بگریزد. در این گزارش به عنوان مثال آمده است که در سال 2010 اتحادیه اروپا محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام را تحریم کرد، اما 2 سال بعد نام او را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. رویترز می‌افزاید گرچه تحریم‌های یکجانبه آمریکا به برخی فعالیت‌های ستاد در حوزه بانکی و معاملات نفتی ضربه وارد کرده، اما در بسیاری از موارد این مجموعه توانسته است از زیر فشار تحریم‌ها فرار کند. خبرگزاری رویترز در بخش اول گزارش تحقیقاتی خود که با نام اموال تحت کنترل رهبری مصادره املاک منتشر شد، به تخمین دارایی‌های ستاد پرداخت و نتیجه گرفت که این سازمان تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای بالغ بر 95 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد. به گزارش رویترز، حدود 52 میلیارد دلار از اموال ستاد به صورت ملک است. به نوشته رویترز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، هم چندی پیش گفت پول شخصی آیت الله خامنه ای هم در یکی از بخش‌های زیرمجموعه ستاد به اسم گروه توسعه اقتصادی تدبیر سرمایه گذاری شده است. در گزارش 21 آبان رویترز، در این حال به حضور دو تن از اعضای پیشین ستاد در دولت حسن روحانی نیز اشاره شده است. رویترز میگوید حسین دهقان، وزیر دفاع دولت حسن روحانی، پیش از منصوب شدنش به این سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، از زیر مجموعه های عمده ستاد بود. گزارش رویترز به انتصاب محمد شریعت مداری به سمت معاونت اجرایی رئیس جمهوری نیز اشاره کرده است. بر پای این گزارش، محمد شریعت مداری پیشتر عضو هیئت مدیره ستاد بود و در سال 2005 میلادی، در حالی که این سمت را بر عهده داشت، از بانک پارسیان، بزرگترین بانک خصوصی ایران، درخواست وامی 44 میلیون دلاری کرد. رویترز می نویسد آقای شریعت مداری این وام را برای مؤسسه‌ای که مدیریتش را بر عهده داشت درخواست کرده بود. به گفته رویترز، در آن زمان آقای شریعت مداری برای این وام وثیقه تعیین نکرد و عبدالله طالبی، مدیرعامل وقت بانک پارسیان، نیز درخواست او را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و گروه توسعه اقتصادی تدبیر هیچ کدام به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر در این مورد جواب ندادند. تنها سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای یافته‌های رویترز را پراکنده و نامتجانس خوانده و گفته است هیچ یک دارای مأخذ نیست. حمید واعظی، مدیر کل روابط عمومی ستاد، نیز در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفته است این سری تحقیقات با واقعیت فاصله زیادی دارد و صحیح نیست.
جمشید زند گزارش می‌داد محمود عنایت، پژوهشگر اینترنتی و بنیانگذار مؤسسه اسمال مدیا در لندن، با رادیو فردا در مورد فیلترینگ و وضعیت اینترنت در ایران گفتگو کرده است. این گفتگو رو همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، انجام داده است. گوش کنید.
متاسفانه هیچ تغییری نکرده، شاید بعد همون شرایط قبل از خواب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران هستش. سیستم فیلترینگ بعد از در واقع روز از انتخابات، سیستم فیلترینگ به حالت عادی برگشت، یعنی اینکه قبل از انتخابات، در واقع چند ماهی از قبل از انتخابات، نرم افزارهای فیلترشن کار نمی‌کردن. دقیقاً روز بعد از انتخابات، قبل از اینکه آقای روحانی بیاد وارد کاخ ریاست جمهوری بشه در ایران، این محدودیت از بین رفت و فیلترینگ به حالت عادیش برگشت. این تنها فرقی بود که اتفاق افتاد که میشه اصلا میگم هیچ ربطی به ایشون و یا آغاز دوران ریاست جمهوری ایشون نداشت. چیزی که نشون داد این هستش که همچنان تصمیم‌گیری‌های عمده در مورد وضعیت فیلترینگ در ایران در دست یک سری نهادهای دیگه هستش که شاید بالاتر از دسترسی نهاد ریاست جمهوری باشه یا حالا کابینه ایشون. من هم در صحبت‌های وزیر ارشاد مشخص هستش که ایشون گفتن که نهادهای مختلفی هستن که در امر فیلترینگ دخیل هستن و وزارت ارشاد یکی از اون نهادها هستش. خیلی صحبت‌های شده بود که قرار از شبکه‌های اجتماعی مشخصا توییتر و فیسبوک رفت فیلتر بشه و خب این اتفاق نیفتاده و حتی چند هفته پیش سیستم فیلترینگ ایران اومد شروع کرد با پروتکل SSL، در واقع اون پروتکل اینکریپت گوگل رو دستکاری کردن، من کردن، که باعث شد برای چند روزی حتی گوگل پلاس، شبکه اجتماعی گوگل پلاس و پلی استور، در واقع اون جایی که شما میتونید موبایل اپ از روی گوگل دانلود کنین، هم از کار بیفته.
میتونیم بگیم که دولت ایران راه چین رو در زمینه اینترنت در پی گرفته، یعنی استفاده مقامات از شبکه‌های اجتماعی به صورت فعال ولی ادامه سانسور به نحو گذشته.
یه تفاوت عمده است بین چین و ایران که شما در ایران پلتفرم‌های اصلی که شبکه‌های اجتماعی که کاربر درش مشغول هستن فیلتر شده هستن، توییتر و فیسبوک، ولی در چین یک سری پلتفرم‌های وجود دارن که میگم حالا زیر نظر تیر سانسور دولت هستن، ولی اینا خیلی بین کاربر عادی محبوب هستن و کاربر اون استفاده می‌کنن. ولی از نظر سیاست این هستش که آره، سیاست دوگانه‌ای هستش که شما پلتفرم‌هایی که خودتون دارید ازش استفاده می‌کنین برای یه جور دسترسی پیدا کردن بالا به یا تاثیرگذاری روی رسانه‌های خارج یا حالا افراد میاله سیاست مداری خارجی، اون همون پلتفرم‌ها رو شما اجازه نمی‌دین که خود ساکن کشور خودتون از اون پلتفرم استفاده کنن.
آقای عنایت، وزیر ارتباطات اخیراً در مورد تغییر مدل فیلترینگ فیسبوک صحبت کرده و گفته که فیسبوک باید بر اساس محتوا سانسور بشه. آیا تا حالا کشور دیگه دست به چنین سانسوری زده؟
متاسفانه این حرفی که در حال وزیر ارتباط زدن تو اونجایی که من میتونم بفهم نشون میده که درک درستی از مسائل فنی و در واقع نحوه کار این شبکه‌های اجتماعی در ایران وجود نداره. نکته اول این هستش فیسبوک اگر شما بخواید حالا بر اساس اون آدرسی که هستش محتوایی که شما به صورت عمومی می‌بینید اونو بخواید فیلترش بکنید امکان نداره، چون تمام این اکثر ترافیک فیسبوک این رمزگذاری شده هستش روی SSL هستش و سیستم فیلترینگ ایران نمیتونه تشخیص بده که داخل محتواش چی وجود داره. و حتی اگر این هم وجود داشته باشه فیسبوک امکان به شما نمیده بگی خب این محتوا اینجوری هستش، این نوع محتوای مثلا یک در مورد مثلا سیاست یا محتوا در موردش دیگه هستش. من به نظرم این صحبت نشانی از این داره که درک درست فنی وجود نداره از نحوه کار شبکه‌های اجتماعی و چیزایی گفته میشه که واقعا میگم حالا اگر دولتی رو بخواد این کارو انجام بده از صورت فنی اصلا امکان پذیر نیست که این کار انجام بشه.
صدای محمود عنایت پژوهشگر اینترنتی و بنیانگذار مؤسسه اسمال مدیا در لندن رو میشنیدیم در گفتگو با همکارم فرد پتروسیان. حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران روز چهارشنبه از دستگیری قاتل معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت خبر داد. همزمان احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران هم اعلام کرد که هیچ کدام از قتل‌های اخیر سیاسی و امنیتی نبوده است. اشاره او به قتل صفدر رهبت‌آبادی، معاون وزیر صنعت، میر شمس الدین پورباقری شهردار پیشین انزلی و لاهیجان و ترور موسی نوری قلعه نو دادستان عمومی زابل بوده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از فرمانده انتظامی تهران بزرگ گزارش داده که 48 ساعت پس از قتل صفدر رحمت‌آبادی، معاون پارلمانی وزیر صنعت معدن و تجارت، ماموران پلیس آگاهی موفق شدند قاتل را در منزل مسکونیش در منطقه شرق تهران بازداشت کنند. حسین ساجدی نیا گفته که جزئیات حادثه و انگیزه قتل در حال بررسی است. همزمان علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور هم در این باره به خبرگزاری فارس گفته که قاتل از آشنایان صفدر رحمت‌آبادی بوده و با انگیزه شخصی او را کشته است. صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت معدن و تجارت روز یکشنبه 19 آبان ماه در اتومبیلش با گلوله به قتل رسید. پنجشنبه گذشته هم میر شمس الدین پورباقری شهردار پیشین انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند با چاقو در اتومبیلش کشته شد. موسی نوری قلعه نو دادستان عمومی و انقلاب شهر زابل هم صبح چهارشنبه 15 آبان ماه هنگامی که به محل کارش میرفت ترور و کشته شد. و حالا احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرده که بر اساس اطلاعات به دست آمده هیچ کدام از قتل‌های اخیر سیاسی و امنیتی نبوده است. او در حال این سخنان را میگوید که ساعتی پس از ترور دادستان زابل گروهی با نام جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای در وبسایتش مسئولیت ترور دادستان زابل را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام را به تلافی اعدام 16 زندانی در زاهدان انجام داده است. اما احمد رضا رادان ادعای گروه جیش العدل را رد کرده و گفته این قتل مربوط به یکی از پرونده‌های در دست بررسی دادستان زابل بوده که چند نفر هم در این رابطه دستگیر شدند. پیشتر ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان هم تأکید کرده بود که این ترور با اعدام‌های اخیر در زاهدان هیچ ارتباطی ندارد. اشاره او به اعدام 16 زندانی در زندان زاهدان است که به گفته دادستان این شهر به تلافی حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در سراوان و کشته شدن 14 مرزبان صورت گرفت. در همین حال روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه‌اش با انتشار مطلبی با عنوان قتل‌های اقتصادی از احتمال ارتباط قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون وزارت صنعت معدن و تجارت با قتل میر شمس الدین پورباقری شهردار سابق انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند خبر داده است. اما عباس‌علی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران به روزنامه اعتماد گفته شواهد نشان می‌دهد که این دو قتل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. دوستان، شماره تماس با رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید، حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. همکارم هانا کاویانی در استودیوست. هانا، شب خوش. تازه چه خبر؟
شب شما هم بخیر و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنگره آن کشور گفت تصویب تحریم‌های یک جانبه علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات با تهران بر سر برنامه اتمی‌اش بیانجامد. بنابر گزارش‌ها، جان کری در این باره افزوده است که در حالی که 6 کشور منتظر پاسخ ایران هستند، اگر آمریکا تحریم‌های تازه‌ای تصویب کند، به سرعت شرکای خود را از دست خواهد داد. جان کری این سخنان را در مقابل کمیته بانکی سنای آمریکا بیان کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی از ایران خواستند تا توافق هسته‌ای ارائه شده از 6 کشور را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر فرانسوا اولاند با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که دو رهبر فرانسه و آمریکا در این گفتگو از متن توافقی که 6 کشور به ایران ارائه دادند حمایت کردند. در همین حال، به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفته است که توافق بد بین ایران و 6 قدرت جهانی میتواند به جنگ منجر شود. بنابراین گزارش، بنیامین نتانیاهو که در پارلمان اسرائیل سخن میگفت افزود که فشار اقتصادی بر ایران بهترین گزینه است. و بنابر گزارش‌ها، رهبر حزب الله لبنان میگوید شکست در دستیابی به توافق بین ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران میتواند منطقه را به جنگ بکشاند. حسن نصرالله که معمولاً از بیم سوءقصد به صورت پیام ویدیویی اظهار نظر میکند، روز چهارشنبه در جمع صدها هوادار شیعه حزب الله در جنوب بیروت در مراسم عاشورا سخنرانی کرد. ایران و 6 قدرت جهانی تا کنون در 1 ماه گذشته 2 بار در ژنو دیدار کرده و قرار است بار دیگر در روزهای 29 و 30 آبان ماه در این شهر گرده هم آیند تا درباره متن توافقنامه بین طرفین مذاکره کنند. تازه ترین گزارش ماهانه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، از کاهش روزانه 16300 بشکه تولید نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر خبر می‌دهد. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک، ایران در ماه اکتبر در مجموع 2,651,000 بشکه تولید روزانه نفت خام داشته که این ارقام با آمار دریافتی اوپک از وزارت نفت ایران حدود 555 هزار بشکه تفاوت دارد. و همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا در عراق، خشونت‌ها در این کشور در روز چهارشنبه دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. بیشترین انفجارها در غرب و شمال بغداد رخ داد و عزاداران عاشورا و ماموران پلیس را هدف گرفته بود. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که مذاکره کنندگان فلسطینی به دلیل عدم پیشرفت گفتگوهای صلح از سمت خود استعفا کردند. این خبر در حالی توسط محمود عباس در گفتگو با یک شبکه مصری اعلام شد که ساعتی پیشتر اسرائیل برنامه خود برای ساخت 20,000 خانه تازه در کرانه باختری رود اردن را که روز سه‌شنبه اعلام کرده بود به حال تعلیق درآورد. در پی اعلام خبر ساخت 20,000 خانه تازه، فلسطینی‌ها تهدید به ترک مذاکرات کرده بودند و آمریکا نیز از این تصمیم ابراز نگرانی شدید کرد.
متشکرم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسود. پیش از آن که مجله اقتصادی هفته نماگر رو از رادیو فردا بشنوید، من به اتفاق همه همکارانم، هانا کاویانی، آزاده اسدی، مهتاب وحیدی راد، گلناز اسفندیاری، رضا جمالی، حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، مهرداد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، و من خودم دیگه، هانا جان خاکزاد، به شما بدرود میگیم و میریم سراغ مجله نماگر. آرش حسنیا در مجله اقتصادی این هفته به بازار مسکن در ایران پرداخته است. این شما و این مجله نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در اون از وضعیت فعلی و آینده بازار مسکن سخن خواهیم گفت. در بخش نخست نماگر این هفته خلاصه ای از چند تحلیل اقتصادی بشنویم از هانا کاویانی که در این هفته در روزنامه‌ها و نشریات ایران منتشر شدند.
لابلای یادداشت‌ها. پویا جبل‌عاملی، سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد، در تحلیلی تاکید کرده که کاهش تنش در روابط بین الملل بدون شک میتواند آثار مثبت اقتصادی داشته باشد، اما او بلافاصله اضافه کرده که این امر اگرچه شرط لازم اما ناکافی برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی است. به نوشته این دانش آموخته اقتصاد، تجارت قلب توسعه یافتگی است. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد سیاست‌های اقتصادی را مکمل توافق هسته‌ای نام گذاشته و توجه به مسائلی از قبیل نوسانات تورمی و سیاست پولی را الزامی توصیف کرده است. به نوشته پویا جبل‌عاملی، معضل یارانه‌ها هنوز از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است و به نوشته او ارگان‌های دولتی که باید بودجه یارانه نقدی را تامین کنند حساب شفافی ندارند و معلوم نیست که این عدم شفافیت تا به کجا می‌تواند ادامه یابد. آقای جبل‌عاملی در ادامه کسری بودجه دولت را ساختاری نامیده و تاکید کرده که دولت هم باید برای درآمدهای بیشتر فکری کند و هم بخش هزینه‌ها تعدیل شود و نهادهایی که به اشکال مختلف از بودجه ارتزاق می‌کنند مستقل از آن شوند. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان تحلیل خود به مسئله رشد اقتصادی در سایه بازار تاکید کرده که به نوشته پویا جبل‌عاملی برای دستیابی به این امر دولت تنها لازم است تا شرایط محیطی را آماده کند. حسین راقفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی به روبه پایان بودن زمان 100 روزه دولت 11 اشاره کرده است. به نوشته این اقتصاددان، دولت 11 این 100 روز را زمانی برای بهبود معیشت مردم قرار داده بود، اما آنطور که آقای راقفر تاکید کرده، برنامه و عملکرد 100 روزه دولت در حوزه اقتصاد تاکنون نتوانسته آن تحرک لازم را نمایان سازد. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داده است که دولت در این 100 روز در حوزه مسائل خرد و کلان اقتصادی نتوانست گام مهمی بردارد و نتیجه روشنی به دست نیامد. در این یادداشت که در روزنامه آرمان چاپ تهران منتشر شده تاکید شده است که رکود تورمی همچنان ادامه دارد و گستردگی این رکود عاملی شده است تا کمی از فشار تورم کاسته شود. آقای راقفر تصریح کرده که کاهش نسبی رشد تورم به معنای بهبود اوضاع نیست. این اقتصاددان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را نیز یک موضع‌گیری قابل مناقشه خوانده و بنوشته او نگاه داشتن نرخ ارز در پایه 3000 تومان نیز از جمله موارد مناقشه برانگیز است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا این موارد را مؤثر بر روند منفی رشد اقتصادی کشور دانسته که به نوشته او موجب سلب اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. آقای راقفر در پایان یادداشت خود تصریح کرده است که در این 100 روز اتفاق خاصی مشاهده نشد، اما دولت باید برای آینده به گونه دیگر و با انسجام بیشتر وارد عمل شود. گزارش بازار.
آنطور که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران میگفت، قرار بود طرح مسکن مهر تا پایان دولت او چنین کند.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
محمود احمدی نژاد حتی آرزوهای دیگری نیز در حوزه مسکن در سر داشت.
در گام اول باید جوری برنامه‌ریزی کنیم که ظرف 3-4 سال مسکن و داشتن مسکن از اولویت دغدغه‌های مردم خارج بشه. با توجه به اهمیت و نقش مسکن، خواهش من از وزارت مسکن و طراحان و معماران و خود مردم اینه که آروم آروم از این فضای آپارتمان 45 متری و 60-70 متری باید فاصله بگیره. آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی یه خونه ویلایی ولو نقلی خودش داشته باشه.
اما این آرزوهای رئیس دولت‌های نهم و دهم با آنچه به دست آمد تفاوت‌های معناداری داشت. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت 11 در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران تأکید کرد که در 8 گذشته، یعنی سالهایی که محمود احمدی نژاد آن آرزوها را در سر می‌پروراند، قیمت زمین در شهر تهران 9 و قیمت مسکن در همین دوره 6 شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان‌های کلنگی در شهر تهران در سال 84 حدود 600 هزار تومان بود که در سال 91 به متر مربعی 5,600,000 رسید. همین عدد و رقم‌ها کافی بود تا مهر شکست خورده بر پرونده طرح مسکن مهر نقش ببندد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت 11 طرح مسکن مهر را متوقف کرده تا آرزوهای محمود احمدی نژاد و برنامه مورد نظرش یک جا برباد روند. آقای آخوندی در نقد برنامه‌ای که بیشترین سهم از تبلیغات دولت پیشین را به خود اختصاص داده بود در برنامه تلویزیونی چنین گفت:
افکارم خیلی به سمت مسکن مهر هستش، ولی واقعا من از طرف ساکنین این واحدها صحبت میکنم. الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. این نوع خانه‌سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. الان بسیار از این واحدهای مسکونی که ساخته شده فاقد آب، فاقد سیستم فاضلاب، فاقد گاز، فاقد خدمات هستند و دولت به شدت درگیر این کار هست. واقعاً هم که خیلی طرح جالبی هم نبوده که گفته میشه آقا متوقف میشه، باید متوقف بشه. این پروژه در هر صورت عمدتاً با تزریق منابع بانک مرکزی صورت گرفته، نه با تأمین منابع از پسندازهای بانک‌ها. تا حالا چیز حدود 38,000 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این پروژه تزریق شده. بر اساس قراردادهای قبلی و قیمت‌هایی که تا حالا تثبیت شده، چیز حدود 12,000 میلیارد تومان دیگه باید در این پروژه پول تزریق بشه. یعنی چیزی در حدود 50,000 میلیارد تومان. از نظر بانک مرکزی این تزریق پول به مفهوم افزایش پایه پولی و در واقع تأثیر مستقیم از سوی دیگر روی تورم داره. بیش از 40% افزایش پایه پولی کشور منبعث از اجرای مسکن مهر. یعنی در واقع میتونید بگید اگر ما الان یک تورم 44% داریم، حدود 40% ریشش برمی‌گرده به اجرای این پروژه.
بر اساس گزارشی میدانی که روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران منتشر کرده، روند روبه رشد قیمت زمین و واحد مسکونی در ماه‌های پس از تشکیل دولت 11 متوقف شده است. در این گزارش از بازدهی بالا در بازار ارز در ماه‌های آخر دولت 10 و افزایش مستمر شاخص‌های بورس تهران به عنوان بازارهای موازی مؤثر بر کاهش قیمت زمین و مسکن یاد شده. این بازارها توانستند تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن را کاهش داده و حرکت سرمایه های سرگردان را به سمت و سوی بورس سوق دهند. البته کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران بازار مسکن در ایران بر این باورند که این روند کاهش اندک قیمت ها در بازار مسکن به زودی پایان می‌یابد و این بازار دوباره شاهد افزایش قیمت ها خواهد بود. گزارش مرکز آمار ایران از روند تغییر قیمت مصالح ساختمانی در نیمه نخست سال 92 و همچنین نتایج این مرکز از آمارگیری از کرایه ماشینالات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در 6 نخست امسال، یافته‌هایی از افزایش قیمت تمام شده مسکن در این مدت را نشان می‌دهند. برای نمونه در گزارش مرکز آمار ایران از قیمت مصالح ساختمانی در 6 نخست امسال نشان از آن دارد که متوسط قیمت تمام مصالح ساختمانی مورد بررسی در این گزارش در نیمه نخست سال 92 در مقایسه با قیمت مصالح ساختمانی در مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. در گزارش دیگر مرکز آمار ایران از کرایه ماشینالات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در دوره 6 نخست امسال نیز آمار امیدوار کننده‌ای برای آینده بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. در این گزارش هم تصریح شده که کرایه تمامی ماشینالات و تجهیزات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی و ساخت و سازها در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 91 افزایش داشته است. با این حساب میتوان انتظار داشت که هر متر مربع مسکن تولید شده با مصالح، ماشینالات و کارگران گرانتر با قیمتی بالاتر از قبل به بازار عرضه شود. از شما سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسنی‌ها همراه بودید. ساده ترین راه ارتباطی شما با نماگر آدرس ایمیل برنامه یعنی namagar@radiofarda.com. از این طریق میتونید پیشنهادها، انتقادها و پرسش‌های اقتصادی خودتون رو مطرح کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.